بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع دیدار با انسانیت. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه و قوله. من از که انشالله چند جلسه ای رو خدمت دوستان بحثی داشته باشیم و برای خالی نبودن عریضه در واقع دیگه حسن زن و محبتی که دوستان دارن خصوصا حاجای عمادی ما رو شرمنده میکنند و موظف میکنند که به هر حال چند کلمه وقت عزیزان رو بگیریم. به ذهن رسید که یه مباحثه‌ای داشته باشیم. بحثی است که یکی دو بار هم اقدام کردیم به طرحش، مانع پیش اومد. اولین بار شروع کرونا با این موضوع بود، یعنی جلسه‌ای که خواستیم این بحث رو ارائه بدیم کرونا آمد و همون جلسه کلاً منفجر کرد کلیه جلسات رو. خیلی خاطره خوبی از این بحث داریم. احتمالاً امشب خبر مرگ کسی هم بهمون بدن چه از این بحث خاطرات خوب داریم. دفعه دومش هم خواستیم بحث رو ارائه بدیم خودمون منفجر شدیم، چند ماهی رفتیم به کما و محو شدیم از صحنه روزگار. این دفعه سومشه که الان میخواییم وارد بحثش بشیم و خدا به خیر کنه امشب. خلاصه اگه برای هر کدومتون مشکلی پیش اومد بدونی که این از برکات این موضوعه که سه آثار خودش رو به ما نشون دادیم. موضوع هم یک مرور اجمالی به زیارت امین الله، ولی با یک رویکرد متفاوتی. در زیارت امین الله که معتبرترین زیارتنامه ماست و محکمترین زیارتنامه ماست، زیارتنامه درجه یکمونه که اولیاء خدا حفظ بودن، مرحومتون رو خوشبخت می‌فهمم، فقط امین الله میخونم در زیارت ها، یه امین الله میخونم بقیهش دیگه مشاهده است و یه امین الله میخونم دیگه وارد گفتگو میشیم با رسول چون قام حرم امام بزرگی میرم، یه امین الله میخونم دیگه کار خاصی نمیکنم. آقای بهجت ازشون پرسیده بودن شما چقدر زیارتاتون طولانی است؟ شون فرمود که من خیلی امین الله میخونم، برای همه میخونم، پدرم و مادرم و اجدادم و زنه حقوق هم بود. یه امین الله شون امین الله رو فقط خیلی میخون. آیا خوشبخت یکی میخون امین الله، آیا بهجت خیلی امین الله میخون، همه کلن به امین الله خیلی نظر داشتن در زیارت نامه ها و زیارت ها. البته خب جامعه کبیره هم جایگاه ویژه‌ای داره. سلام علیکم و رحمت الله علیه شما. و زیارت امین الله هم نکته جالبش به اینه که دو خط زیارت بیشتر نیست، یعنی کلن فقط همین عبارتی که سلام به امین خدا و حجتش در عباد و تا اون علا جمیع خلقه، بقیهش دیگه همش دعاست، واقع دعای امین الله، دعای در زیارت، دو خط زیارت دو صفحه دعاست و تعبیر تعبیر بسیار عجیبی است در دعا و زیارت که هم ما شبیه به اینو در زیارات نداریم تقریبا، هم در دعاها تقریبا نداریم. تعابیر تعابیر بسیار خاص و جالبیست. یکی از ویژگی هایی که در این تعابیر هست که اینو دیگه منحصر به فرد کرده اینه که حالاتی رو برای نفس مطرح میکنه، دستبندی داره در مورد نفوس مختلف و حالات مختلف نفس که این خیلی استثنائیست و جای تأمل داره. این زیارت در واقع هم جنبه امام شناسی داره، هم جنبه خدا شناسی داره، هم جنبه نفس شناسی و انسان شناسی و معرفت نفس داره، هم کلاس معارف دینه. یک دور کامل شما میتونید دین رو در قالب زیارت امین الله به هر کسی که به شما میگه اسلام یعنی چی سر و تهش رو ارائه بدید. توی نیم ساعت این زیارت امین الله بخون بفهمید اسلام چیه و چی میگه، از اول تا آخرش چیه. معصوم معرفی کرده، خدا رو معرفی کرده، نسبت ما با خدا رو معرفی کرده، نسبت ما رو با معصوم معرفی کرده، حالات مختلف خودمون رو معرفی کرده و دنیا رو معرفی کرده، آخرت رو معرفی کرده. این سر و ته قضیه است. خود زیارت هم از جهتی زیارت خاصی است. یکی خود کلمه امین الله عبارت خاص و جالبی است. یکی هم اثر این زیارت که مرحوم شیخ عباس هم در مفاتیح بعد نقل زیارت که از امام باقر علیه السلام زیارت رسیده، سندش هم که خب سند معتبری است، از جابر از امام باقر علیه السلام که امام سجاد علیه السلام به زیارت امیرالمومنین رفتن. اینم جالبه چون مزار امیرالمومنین در دوره امام سجاد کشف نشده بود، در دوره امام صادق کشف شده بود، به قول امروزی زیارت قاچاق بوده و اصلا اون موقع فضای زیارت نبوده که امام سجاد رفتن زیارت و به عنوان زیارت و مزار و اینها نمیشناختن. این هم ماجراش معروفه. تو دوره هارون الرشید در واقع بعد از امام صادق علیه السلام مزار امیرالمومنین کشف شد، اونم به خاطر این بود که این صیادها، ماجراش معروفه که این آهوهایی که میخواستن شکار بکنن به تپه پناه می آوردن و اینا حساس شدن که این تپه چیه که همه این آهوهای ماهی شکار یه جا میرن متمرکز میشن، که رفتن و دیدن این تپه یکی محل قبره و قبر امیرالمومنین علیه السلام اونجا کشف شد. منطقه نیجف بوده دیگه، نیزاری بوده که خوش شده بوده و پشتش هم که دریا بوده، بحر نجف بوده، یک فضای بیابانی بوده پشت کوفه، در واقع بیابانهای اطراف کوفه بوده. وسط اون بیابان شبانه امام حسن و امام حسین دفن کردن وجود نازنین امیرالمومنین و امام سجاد هم که ساکن مدینه بودن، حضرت برای زیارت مسجد کوفه اومدن که طبق روایت اومدن مسجد کوفه رو نماز خوندن برگشتن مدینه، یعنی از مدینه اومدن مسجد کوفه رو نماز خوندن، اعمال به جا بودن، برگشتن مدینه. حالا یا تو همین سفر بوده زیارت امیرالمومنینشون یا در سفر دیگری بوده، به نظر میاد شاید تو همین سفر بوده که زیارت مخفیانه هم رفتن و جابر اونجا در واقع از امام باقر علیه السلام نقل میکنه کنهو، شاید خود جابر هم نبوده در این سفر و فقط از نقل امام باقر متوجه شدن به اینکه حضرت زیارت کردن، که ایشون میان کنار مزار امیرالمومنین میستن، اول گریه میکنن بعد زیارت نامه رو میخونن، که اینم توش به هر حال نکته ایست که علامت الاذن، الدمع علامت الاذن، عشق علامت اذن از جانب امام. حالا عشق چیه در این عالم و چه سری درش هست که نماد اتصال، یعنی خدای متعال عشق رو در این عالم نماد اتصال قرار داده. هر وقت کسی به چیزی متصل میشه، چه اتصال برای ابراز درد، چه اتصال برای ابراز نیاز، اون حال اتصال و زبان بین المللی فقر، بچه های کوچیک هیچ زبونی ندارن، هیچی نمیتونن بفهمونن، فقط عشق دارن و گریه دارن و انقدی گریه میکنه تا حالیت بکنه مشکلش چیه. میگه این مثلا گرست نشه یکم شیرش میده، میگه نه هنوز داری گریه میکن، پایش سوخته عوضش میکنه، نه هنوز داری گریه میکن، یه مشکلی این تا گریه بند نیاد متصل به دردشه، اینجا به دردش متصله، تا اون درده برطرف نشه اشکه هست. و در زیارت هم علامت اتصال اشک، تو روایت هم داره که وقتی که در فضای دعا بودید و اشک جاری شد، اونجا دیگه شکار کنید. اگر در فضای دعا اشکتون جاری شد شکار کنید. اونجا وقت استجابت، یعنی بس شد، حجاب رفت کنار، دعا بالا میره. حالا اینم بالاخره خودش مراتب داره که انسان دعاش بالا بره، خودش بالا بره، دعاش شنیده بشه، استجابت رو بشنوه، اینم مرتبه ایست دیگه. امام صادق علیه السلام فهمدن که دعایی داشتم، دست نیاز بالا آوردم، دعوت بسیار زیباییست، عرض کردم اللهم، ندا آمد لبیک عبدی، جانم بنده من، فهمون نسیت و حاجتی، حاجتم یادم برم، اللهم، فهمون لبیک عبدی، نسیت و حاجتی، چی میخواستم از این؟ بهونه بود طور صدا بذاری و جواب بگیر. خب یه وقت دعا اینه و استجابت اینه، یه وقتی هم حالا پایین تره. این عشق علامت اتصال. رضا بزرگان مقید بودن اگر رفتن زیارت تا عشقی جاری نشه داخل اون روضه منوره و فضای زیارت نمیرفتن، چون من چون اتصال برقرار نشد. حالا این عشق هم نه لزومن، حالا مثلا خب بعضی خوش عشق هم اینا که حالا خصوصا مزاج گرمی هم دارن و سر تری دارن، عشقشون معمولا خوبه. حالا بعضی بدنهای خوشتری دارن، اینا خیلی عشق ندارن، بیشتر حالت شکستگی دله و تعبیر خشوع اینجا مطرح میشه. بعضی ها ممکنه هنرپیشگیشون قوی باشه، خوب بتونن یا حس بگیرن و عشق درست بکنن. اون حالتی که دل یهو تکون میخوره، این علامت اتصال، حالش عوض میشه، یعنی از مقام غیر زیارت به مقام زیارت وارد شد، وارد زیارت شد، وارد نماز شد، وارد دعا شد. این وارد شدن خیلی مهمه. تو دعا هم گفتن اگه میبینی حس ورود به دعا نداری نخون. کلمات آدم میخونه میبینه دل نمیاد. حالا ما که اصلا همین قاعدش اینه، دل مگه باید بیاد؟ کلمات رو بکنی ثواب داره، زیارت هم میکنه همون که ثواب داره، دل رو چه کار داره؟ ولی حالا این دل که خیلی مسئله مهمیست. به پیغمبر اکرم گفتن این روایت هم مرحوم شهید دستخیر نقل کردن که خیلی روایت عجیبیست. مردم مدینه پیغمبر گفتن یا رسول الله دعا کنیم بارون بیاد. گزت هم عرض کردن که مثلا امتر علینا، خدا باران جاری، و اینو بکنن بارونی نیومد. دوباره گفتن یا رسول دعا کنی بارون بیاد. میگه از این توجه کردن عرض کردن امتر علینا، روایت روایت عجیبیست. خدمت رسول الله عرض کردن آقا چرا دفعه اول بارون نیومد؟ حضرت فهمیدن که با توجه دعا نکرد. عجیبه، این دعای پیغمبر هم توجه بخواد. حالا با توجه پیغمبر، من پیغمبر بدون توجه هم میشن. اون حال توجهی که مثلا توقع میافته از پیغمبر شاید نبود. به هر حال این گریه کردن خیلی مهمه. امام سجاد هم اول گریستن بعد زیارت کردن، زیارت امین الله رو خوندن، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، که تعابیر رو محضر امیرالمومنین عرض کردن. و نکته جالبی هم که داره، شنیده نشده که این زیارت رو در زیارت رسول الله خونده باشن، چون بعد تبعت سنن نبیه هم که داره ظاهرن فقط برای 12 امام زیارت امین الله خونده میشه. اونجاهایی هم که دوتا امام داریم که صیغه ها تثنیه میشه دیگه، در زیارت کاظمین علیهم السلام و عسکریین علیهم السلام، اونجا صیغه ها مثنا میشه. آخرش که این زیارت رو تعلیم دادن، یعنی گزارش دادن زیارت امام سجاد علیه السلام رو و تعلیم دادن، آخرش امام باقر علیه السلام فرمودن که هر کدوم از شیعیان ما این زیارت رو و دعا رو نزد قبر امیرالمومنین یا نزد قبر یکی از ائمه به جا بیاره، خدای متعال این زیارت و دعایش رو، قشنگم تفکیک کردن زیارت و دعا رو، در نامه از نور بالا میبره، مهر پیغمبر اکرم رو بهش میزنه، این محفوظ میمونه تا اینو تسلیم امام زمان کنن ارواح نافدا، و بعد از مرگش این زیارت رو در واقع یک لوحی، حالا اون صندوقچه حج میارن استقبال صاحبش با بشارت و تحیت و کرامت. اینو تعبیر رو جای دیگه ندیدیم که زیارت کسی رو اینجور محرومون کنن، به مهر پیغمبر تسلیم امام زمان. حالا مهر پیغمبر چیه؟ ولایت پیغمبره، نبوت پیغمبره، تسلیم امام زمان میکنن. این یعنی چی؟ بعد امانت نگه میدارن امام زمان که طرف از دنیا رفت بیارن بهش برگردونن با محبت و چیو. این بابت یک بار زیارت ها، یک امین الله اثرش اینه. حالا اگه کسانی مقید باشن به اینکه هر روز امین الله رو بخونن در زیارت، این دیگه چقدر بهتر. خب در زیارت امین الله اول امام رو توصیف میکنه به امین خدا، اینم توش خیلی نکته است. یعنی میگن به قول طلبه ها وصف مشعر به علیت، یعنی انگار شما زیارت آمدی چون او امین خداست اومده زیارت، خاطر اینکه امین خداست اومده زیارت، زیارت امین خدا میرن. خب حالا برای چی به زیارت امین خدا رفت؟ امین بودن مگر چه وصفی است، چه ویژگی است؟ خدای متعال دریغ و مضایقه ای از مقامات و کمالات نداره. اینو که توجه بشه بشید، نکته مهمی. ما فکر میکنیم که بعد دنبال خدا را بیفتیم و التماس کنیم و خدا هم هی ناز کنه و هی تاخش بالا بذاره و هی هم بگه نه و نمیدم و نمیخوام و اینا، و بعد مثلا دیگه حالا خیلی دیگه حالا سرصدا کردیم دیگه حالا یک قرون تای کاسه و مندازه مثلا، در حالی که ماجرا کاملا برعکسه. و ما هو علی الغیب بظنین، ظنین با ضاد به معنای بخیله، در وصف پیغمبر هم میفهمد این آیه میفهمد پیغمبر نسبت به غیب بخلی نداره، دریغ نداره نسبت به غیب. انقدر دریغ نداره که پیغمبر فرمود که اصلا بناست به این که همه تون ببینید هرچی من میبینم و بشنوید هرچی من میشنوم، فقط مشکل اینه که کلماتتون متشتته، شیاطین هم حول دلتون میچرخن، اینا آلودتون کرده. تمریجون فی کلامکم که هست، و این تکون خوردن شیاطین دور دل شما، اگه اینا نبود لسمعتم ما اسمع ولا رأیتم ما ارا، هرچی من پیغمبر میبینم میدیدید، نه چیزای خوبی میدیدید، نه عجایب میدیدید، هرچی من میبینم همونی که در مورد امیرالمومنین انک یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی، علی جان هرچی من ببینم تو میبینیم، هرچی من بشنوم تو میشنوی، فقط فرق اونه که تو نبی نیست. خب انگار اونی که برای هممون هدف اولیه در نظر گرفتن همینه. این بحث انسان شناسی عجیب و عمیقه که تو زیارت امینالله که حالا خورد خورد بهش میپردازه میشالله به عنایت امیرالمومنین علیه السلام. پس اصلا ما را آفریده اند برای اینکه همه ببینیم آنچه پیغمبر میدید و همه بشنویم. بعضی وقت توی این گفتگوهای دینی ما یه جورایی اهل بیت رو توصیف میکنن که همش حکایت از استثناء بودن اهل بیت داره، به این معنا که خدا کلن اراده کرده بود اینا استثناء باشن، بنا بود همه هچل هفت باشن، دیگه بالاخره یه 14 تا از دست خدا در رفتن، خوب در اومدن. قشنگ این حالت رو آدم احساس میکنه توی گفتگوها و در بیان فضایل اهل بیت، همش انگار بالا بودن اونا به اینه که ما باید همش پایین باشیم و یه مش هچل هفت عالم پر کردن 14 تا خوب هم بالاخره در اومد، در حالی که ماجرا کاملا برعکسه. ماجرا به اینه که خدای متعال یه نسخه اولیه برای انسان زده، یه هدف و ترازی در نظر گرفته، برای همه 14 تا به این رسیدن، همه رو میخواست به اینجا برسونه، نه اینکه همه رو میخواست اون وری باشن 14 تا دیگه حالا اینجوری متفاوت باشن. میخواست همه همین باشن، میخواست همه پیغمبر باشن، همه امیرالمومنین باشن، همه سلمان باشن. به تعبیر اون استاد، خدای متعال میخواست در وصف همه زیارت جامعه خونده بشه، نه فقط حضرت معصومه، نه فقط حضرت زینب، نه فقط حضرت عبدالعظیم. منا اهل البیت شدن، همه اهل البیت بشن. یعنی جائرون فی الارض خلیفه، خلیفه خدای متعال آفریده. اینم در مورد نوع بشره، نه در مورد یک تعداد خاصی. خب چرا این مشکل پیش آمد؟ حالا این جای تحلیل فراوان داره که چرا اینجور شد که آدمیزاد به این مشکل و این حال و روز مبتلا شد که انقدر ضایعات در این جنس به وجود آمد و انقدر خرابی به وجود آمد و بهشتی‌ها شدن اقلیت، مقربین که هیچی، ابرار شدن اقلیت، ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، و تک و توک شدن بهشتی و آدم سالم و مؤمن و به درد بخور. ما آمن معهو الا قلیل، قلیل من عبادی شکور. امام کاظم به هشام فرمودن که خدا اقلیت رو در قرآن مدح کرده، همیشه اقلیت خوبه و اکثریت، اقلیت خوبه، همه آیات در مدح اقلیت و مذمت اکثریت، اکثر هم لا یشعرون، اکثر هم لا یقرون. قلیل من عبادی شکور، ما آمن معه الا قلیل، مؤمنا کمن، انهم لشرذمتون قلیلون، و آیات از این قبیل. اینا همه کمن. خب چرا کم شدن اینا؟ به دلایلی، ولی اصل ماجرا به این برمیگرده. خدای متعال هیچ دریغی از غیب و کمالات خودش و دارایی‌های خودش نداشته و ندارد. مسئله در این است که امین پیدا نمی‌کنه. این تعبیری که امیرالمومنین هم در نهج البلاغه، اگر بیارید نهج البلاغه رو براتون بخونم، همین تعبیر دقیقاً امیرالمومنین داره. خیلی تعبیر جالب است اون بیانی که به کمیل دارن. ماجرا به امین، امین بودن برمیگرده. خواستان خداوند
مزد می‌کنه، خواستان خداوند زمانی که دعوت به
روحیت کرده مال همیشه است، هم اون موقع است هم الان اتصال کنه بخش. همیشه خدای متعال اینو اراده کرده، یرید و بکم الیسر ولا یرید و بکم العسر ولکن الله یرید و ان یطهرکم. خدای متعال اراده کرده ما رو تطهیر بکنه و همه ما رو به اون درجاتی برسونه که اهل بیت رو رسونده. بله، در حکمت چنده الان عرض میکنم خدمتتون. احسنت، احسنت،
اللهم صل على محمد وعلى محمد اجر فاجرهم.
احسن، احسن. اگه یه چیزی تون جلسه گیرتون بیا همین صلوات هاست، صحبت های ما که نه الان میارم خدمتون. مستعملا آلت الدین لدنیا بلا لقنتو بلا اصبتو لقنن. بله، همون حدیث معروف انا هاهنا لعلمن جمع که معروفه. حالا فقط چیز شو بگین، عدد حکمت شو بگین میارم.
پیدا کنم چون این کسیلت و ریلتی که الان بفتید قانونه یا نه؟
میتونه حالا یه جاهایی کثیرش هم توش بالاخره خیر باشه. بله، فهمود که بهترین سفره اونیه که تعداد بیشتری توش دست ببرن. 139 هرچی بیشتر دست ببرن بهتر. بله بله. حالا اونجا بیشتر تو بحث اینه که گم نکنید به خاطر اکثریت اشتباه کنید، فکر کنید که همیشه حق با اکثریت، وگرنه ممکنه در یک مواردی هم کثیری باشن، اکثری باشن، البته باز در مجموع همیشه اینا اقلن به نسبت کل. ولی ممکنه توی یک فضایی مثلا در یک جمع 10 نفره اون 9 نفر مثلا بر یک حرفی هم اینجا با اکثریت بر حق، یعنی 9 نفر حرف درستی دارن میزنن، در مواردی هم شکلی هم میشه اتفاقا، یعنی خدای متعال حق و جاری میکنه بر اون اکثر. حالا به این نهج البلاغه که ما دادید حکمت 147 میفرماید که در مورد علم امیرالمومنین میفرماید که ها انها هنا لعلما جمع، دست خودش رو سینه شو، حالا این لبریز از علمه، لبریز از حقیقت، همه حقیقت اینجاست. به کمیل فهم لو اصبت لهو حمله، ولی حامل پیدا نکردم برش، اگه حامل برش پیدا میکردم اینجاست، این لبریز. همین بیت الله حسن زاده به رفقا میگفتیم که ایشون رفت و برد همه رو زیر خاک، چقدر برد با خودی زیر خاک، خدا میدونه آقای بهجت برد با خودی زیر خاک، فرمود اهل پیدا نکرد. و همینطور اینا شاگردای امیرالمومنین بودن و اجزه گیرشون اومده و بردن با خودشون زیر خاک. فرمود که اولین ویژگی که میفرماید اینه، فرمود بلا اصبتو، چرا؟ یه سری آدم ها رو دیدم که اینها مقتضی، به قول مطلبه مقتضی داشتن برای اینکه بهشون بدم، ولی مانع هم داشتن و زمین ندادم. اصبت تو لقنا، آدم باهوش دیدم، لقن تیز، زود فهم، سری منتقل میشه. رسیدم به بعضی که خیلی تیز بودن ولی غیر مأمون علی، امین نبودن. اولین ویژگی اینه، اسرار رو به کسی میدن که امین باشه. به امام باقر علیه السلام عرض کرد که آقا زمان جدتون امیرالمومنین اسرار بیشتر میگفتن به میثم و رشید و کی و کی و کی، این دوربری های امیرالمومنین خیلی امیرالمومنین چیز میز بهشون میگفت با این کنایه که انگار مثلا از جانب شما چیزی به ما نمیمسه، از شما چیزی نمیاد، از اینا به ما نمیگید. جدتون امیرالمومنین خوب بود، از اینا خیلی میگفت، از اصحابش. از اطمینان که اینا اوکیه داشتن، اوکیه به این چیزی که سر مشک میمندن که آب نچکه و اون میگن بکا، اوکیه. اینا اوکیه داشتن، دهنا رو بسته بودن، تو گوششون میریختن. شما دهناتون بازه، تو برخی تعابیر دیگه هم هست که یه چیز ساده‌ای به یکی از این معروفین حضرت فرمودن امام صادق، خبر به گوش حضرت رسید، حضرت فرمودن که تو همین نتونستی نگرده، بعد میگه بیا اسرار به من بگو. یه خواب خوب آدم نمیتونه خودش نگرده، همه فهمیده، یه ارتباط و یه رفیق و یه حضرت خوب و یه اتفاق و. گفت چرا بین این همه علما این چهارتا شدن نائب امام زمان؟ میدونی نواب اربعه تقریبا هیچ کنشون عالم نبودن، روغن فروش و اینجور کارا بودن. نواب اربعه نائبان امام زمان، گوی حسین ابن روح چرا شده نائب امام زمان؟ روغن فروش، آن روغن تو بفروش، نائب امام زمان. گفت که حسین ابن روح اگر امام زمان زیر عبای او باشه تیکه تیکش بکنن نمیگه که حضرت اینجاست. شما آدرس خونه حضرت یه بار از دلش رد شده به گوشت شنیده باشه سعی لون میدین، زیر عباش باشه تیکه تیکش بکنن. امین بودن خیلی مهم، برای اینکه این حقایق و اسرار و اینها رو بخوان به کسی بدن، محک محک امین بودن. لذا ما در این زیارت آنچه که برای ما مهمه که به زیارت این ولی خدا میریم، امین خدا بودنه. امیرالمومنین امین خداست، هر چی بود خدا باش در میون گذاشت، انقدر امین بود. اینا خیلی مهمه، ما فکر کنم مثلا خدا دید اینا خیلی خوبه، اون همجور دوستشون داشت دیگه، اهل بیتو، گفت من کلا باهات حال میکنم، بیا به این سه چیزا بهت بدم. نه بابا جان، امین بودن اینا، امین الله فی ارضه، تو هم برو امین شو. این آقا داره میگه من دنبال میگردم، نمیگه یه تعداد بیان بپرسن، میگه رفتم گشتم پیدا نکردم، اصبت و لقنن غیر مأمون علی، رفتم گشتم آدم تیز دیدم، دیدم امین نیست، امیرالمومنین داره دنبال میگرده، امام زمان داره دنبال میگرده، ما فکر میکنم ما دنبال امام زمان میگردیم. امام زمان که تو بخوای دنبالش بگردی امام زمان نیست که، امام زمان امام زمان که او دنبال تو میگرده، او میگه انها هنا لعلما جمع، او دست رو سیده میذاره، لو اسبت له حمله، یه حامل پیدا نمیکنه، او دنبال میگرده، او مفیزه، او در مقام افاضه است، او در مقام افاضه است، او جلوه فیاضه، دنبال میگرده برای اهل، پیدا نمیشه. اولین ویژگی همونه که غیر مأمونن علی، بزن این بسته بودن زبان و کتمان و اینها شرط اصلی بوده برای کسانی که میخواستن توی مسیر وارد بشن و محک میخوردن. اینا خلاصه حسابیه، یه یکم بویه میومد که این خیلی اهل کنترل و نگه داشتن و اینا پیش خودش نیست، اول محرومش میکردن بعد داغونش میکردن، اول محرومش میکردن بعد داغونش میکردن. عبدالله حر جوفی 70,000 روایت رو امام باقر علیه السلام بهش یاد دادن، فهموندن یکیش رو اگر منتشر کنی لعنت خدا و ملائکه و رسول الله به تو، اینا مال خودته، بین خودت و خدا میمون. اومد خدمت حضرت گفت آقا سینم یه وقتی فشار میاد میخوام یه چیزایی بگم، حضرت اونم میره تو بیابون زمینو میکنی سر میکنی تو زمین حرفاتو میزنی، اینجای روایتش خیلی عجیبه، هر وقت میگم اینجاشو میگم، میگه فهمود بعد پرش میکنی اون تیکه زمینو، پرش میکنی چاله رو پر میکنی میاد. با این حال بعد یه مدتی از طرف حضرت بهش نامه رسید که از الانی که نامه به دستت میرسه خودتو میزنی به دیوانگی. نامه رو که خون شروع کرد با بچه ها تو کوچه بازی کردن با اسباب بازی اینا، که از طرف هشام عبدالملک آدم فرستاده، اومدن تو کوچه گفتن عبدالله کجاست؟ ببخشید جابر ابن یزید جوفی، اون عبدالله ابن حر جوفی اون بود ها؟ این چیزه بله، چی بود اسمش گفتم؟ جابر ابن یزید جوفی، جابر ابن یزید جوفی. گفتن جابر کجاست؟ گفتن که برای چی؟ گفت حکم اعدامش اومده، خونهش اونجاست، جور رفتن جلو خونه دن تو کوچه و ایستاده داره بازی میکنه با بچه ها، بالا پایین میپری عمو رو سرش، گفتن اینو خدا زده بیا بریم دیگه. تا آخر اون تو همین فضای دیوانگی سرگ شوخی نیست دا. شما فرض کن مثلا میرین دنبال آقای حسنزاده آمالی، بعد میگن که آقای حسنزاده بودیم تو کوچه داره با بچه ها بیخ دیواری بازی میکنه، مثلا میزنه بر میگرد نه چی بهش میگن بازی رو
بعضی
اون بودن بعضی
از
علما مثلا
از
ادامه
که مثلا کتاب
نوشتن در مورد مکاتبه، اینا حالا بیشتر سعی میکردن، حالا اینا ما خیلی سر در نمیاریم، مقامات این اولیاء خدا اینا هم خیلی چیزها رو به صورت سر میگفتن، همین ایشون تو خیلی از این بحث های ازالی کلمه به صورت سر و رمزی گفته خیلی از مطالب. معمولا هم اینکه لو رفته شاگردهایی که فهمیدن اومدن لو دادن خدا آدم، بله اون انسان در عرفان مثلا آدم بخونه به صورت معمول عموم نمیفهمه دیگه، اینا رو اونایی که میفهمیدن اومدن هی گفتن اینا لو رفته. و آقای حسن زاده به همین دلیل 20 سال آخر عمرشون از تسلیس خارج شدن دیگه، 20 سال تقریبا همه محروم شدن از آقای حسن زاده، دهه 80 دهه 90 دیگه از آقای حسن زاده خبری نبود. این اواخر هم که اصلا شو رفته بود فضای نمیشناسم و تو کی هستی و میگفتن آلزایمر گرفته اصلا، و شاگرده اصلیش میرفتن بود نمیشناسم برا آقا یا چه سری بوده، از جنس جابر بوده چی بوده خدا میدونه. به هر حال این ماجرای کتمان خیلی مهم بوده و هم علامه طباطبایی به شدت این مسئله حساس بودن، جلسات خصوصی که سه‌شنبه شبا داشتن به این آقایونی که دو سه نفر بودن، الان یک نفرشون فقط در قید حیاته، بعدی که میدونیم از اون یکی دی... یعنی 5-6 نفر بودن که میرفتن، 3-4 تاشون ثابت بودن، 3-4 نفر دیگه هم به صورت فصلی میرفتن، یکی از اون 3-4 نفر که فصلی میرفته الان رفته اونور آب علیه نظام انقلاب داره صحبت میکنه، و یکی دیگرشون هم در قید حیاته. بعد این بزرگوار که الان هستن ایشون میفرمود در مورد این جلسه علام تعبیرشیم فهمون که باید با انبر از دهان علامه حرف بیرون میکشیدیم. با انبر باید حرف بیرون میکشیدیم. حرف نمیزد. اولی که ابتدا به ساکن صحبت نمیکرد. یک ساعت میشستیم یک ساعت ساکن. تا سوال نپرسیدیم جواب نمیدید. بعد سوال میپرسیدی بعد حرفه‌ای میپرسید. بعد چون فهمید که عاشق علی آقای پهلوانی حرفه‌ای بود. بلد بود. در 15 سال هر هفته میره و هر هفته حرف میکشید از علامه. که 4 جلد کتاب ثمرات حیات محصول این جلسات شد. 10 جلد شرح حافظ و 10 جلد پاسداران حریم عشق و 1 جلد هم شرح گلشن راز و اینا هم محصول همون جلسات. و باز اون بزرگان که تو جلسه بودن غیر از شیخ علی آقای پهلوانی هم همه ساکت. بعد جلسه تو منزل علامه بود. داره چقدر هم اوصاف اون جلسه چطور بوده و چقدر اینا با عشق میرفتن اون جلسه رو اونجا تو متن کتاب دارن قشنگ داره که مثلا شاگردان دیگر علامه که می اومدن شاگردان دیگرشون که فیلسوف بودن فقیه بودن روبه راه بودن میگه به محض اینکه وارد میشدن اینا فضای گفتار علامه عوض میشد کلا. میرفت تو فضای علمی و کلا اصلا جلسه انگار ما دور هم نشستیم داریم مثلا بحث فلسفی میکنیم حافظ و محافظ و فلان کلا جمع. بعضی جلسات میشون فهمونن که الان مترجم المیزان میخواد بیاد ترجمه المیزان رو بیاره که با هم چک بکنیم. الان میفهمونید که بحثاتون رو زودتر مطرح کنید که ایشون اومد جمعش کنید هرچی هست. نفهمه شهید مترین اواخر یکم بو برد که ظاهرن علامه عارفه یه چیزایی داره. شهید مترین که وقتی وارد میشد نه خیلی توش حرفه علامه. اون فیلم علامه که دستش میلرزه و گریه میکنه رضوان الله تعالی ایشون با لهجه شیرین آذری میفهمند که آقای مطهری وقتی وارد این جلسه میشدن بنده به بنده حالت رقص دست میداد چون مطلب از او فوت نمیشد. حالت رقص به من دست میداد. حضرت آقا به همین دلیل موسیقی که رقص بیاره رو همین مبنای علامه تو درس خارجشون همین رو مثال میدارن که هر چیزی که موجب رقص بشه لزوما حرام نیست. چون علامه بهش حالت رقص دست میداد وقتی شهید میتری بارد یه لحو بودن مهمه. این که صرفا یه کسی حالت انبساط پیدا کنه لزوما حرام نیست. بعد این آقای مطهری که می آورده علامه رو علامه تعریف میکرد از شهید میتری فهمون من رو برداشته یک ماه برده خونهش اینجا شمال شهر بود دیگه خونه شهید مطهری همون سمت حسین ارشاد و اینا یک ماه برده بود علامه رو این روش رئالیسم رو که میخواستن برسن اصول فلسفه سر کدوم بحثش بوده مقاله چندم بوده یک ماه علامه رو تو خونه نگه داشته بوده هی میپرسه هی مینوشته این پرسه هی مینوشته علامه تعریف میکرد شهید مطهری این آدم انقدر مشتاق و دنبال علم و بحث و اینا این اواخر تازه این شهید مطهری که علامه تماس گرفته بودن شهید مطهری فهمده بود که همسر شهید مطهری فهمده که پای تلفن نمایه مطهری داره گریه میکنه بعد حالا با جزئیاتش الان خاطرم نیست ماجرا هی میگفت من چیزی نیستم من کسی نیستم من چیزی نیستم گفتم چیه گفت آیه طباطبایی تماس گرفتن گفتن که دیشب خواب امام حسین علیه السلام رو دیدم بعد حالا تعبیر دقیق یادم نیست که وقتی جابجا نشه که عنایتی کرده بودن اونجا علامه به امام حسین عرض میکنن که آقای مطهری چی؟ حالا ظاهرن حضرت تعبیر کردن که ایشون از ماست مثل یه همچه تعبیری که علامه تماس گرفت بودن با شهید مطهری گفته بود یه نامه ای هم داره وقتی این کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم چاپ کرده بودن دوتا مؤلف چون داشته حق تعریف مشترک بوده بین اینا شهید مطهری نامه میزنه به نامش موجوده الان به علامه میگه که آقا این حق و تألیف رو چیکار کنیم مشترک بین ما و شما علامه جوابی که میدن مثلا اینکه بنده پول را دوست دارم ولی شما را بیشتر هر طور که صلاح میدانید عمل کنید با این همه علاقه و عشقی که علامه به شهید مطهری داشتن این اواخر که الان شیرین تری فهمیده بود که خلاصه عالم دیگری داره آقای مطهری، میدونست که ایشون فوق العاده است. تو سخنرانیش میگه که اگر کسی میخواد اسلام مجسم رو ببینه، انسان رو ببینه، بیا داره طباطبایی رو ببینه. اینا رو میگه شیرین تری، ولی انگار اینجور نمیدونسته که همچین درجاتی رو علامه همچین عوالمی رو داره. میگه آقا شما همچین چیزایی داشتید به ما رو نکرده بودید، چیزی به ما نگفته بودید. اینجوری که نعم شده علامه فرمانده بودن که از من چیزی نخواستی شما. گفته خب الان میخواییم، حالا مثلا سالای 55-56 احتماله، یکی دو سال قبل شهادت شهید میتونه تو سنهای نزدیک 60 سال. الله فرمودن که من دیگه حالم اجابت نمی کنه، شما که تهرانید. آی تهرانی رو اونجا سید محمد حسین دریا صاحب الله شناسی و معاد شناسی که ایشون هم دیگه میاد خدمت آی تهرانی و دوشنبه شب و راننده شون ایشون رو میابرده منزل آی تهرانی و ارتباط خیلی گرم داشتن. موقع شهادت شهید مطهری هم یک کاغذی از آی تهرانی تو جیب ایشون بوده که نامه بوده که قرار بوده ایشون به امام برسونه. حتی آقای تهرانی هم تعبیر به کار برده بودن که دیگه دوست نداریم امشب از دعای خیر شهید مطهری محروم بشیم، اون جمله رو نمیدونم. شما همه این بزرگان محضر امام حسین یاد ما باشن و برامون دعا کنن. خلاصه کسی مثل شهید مطهری رو هم علامه با همه این علاقه که داشتن از او هم کتمان کرده، با هم انگلیس رفتن و کجا رفتن و این ورا یه ما خونه شون بوده. یه چیزی هم آقا به این میگفتید بالاخره یه خبرهای ما شاید قاضی بودیم و عوالم اینجوری داریم. خود آقای مطهری یه چیزای بو برده بود و برخی از شاگردان دیگریش. اینا همون جلسه هم که میومدن میشستن کسایی که به خونه علامه راه داشتن، هیچ ساکت میشد، هیچ چی نمیگفت. اصل بر سکوت و کتمان و ندارم و نیست و یه حرفا بوده و نعل وارونه زدن. نعل وارونه ما که میدونم طبقه دارم یه نگاه بکنن و خلاصه پرونده همو بریدم بیرون. اینکه خب معلومه اینجوری، اگه میباشه که امین الله نمیشه، که امین الله اگه نشه که ولی الله نمیشه. امین الله اونیه که این دهنه محرموم شده و دوخت و دوز شده. و آقای بهجت شما ببینید، یکی از اساتید میفهمود که خدا حفظش میکنه، میفهمود من سایز پام با سایز پای آقای بهجت یکی بود. بعد به مناسبت این که پدر ایشون رضوان الله علیه از علما بودن و از عرفا بودن و اینها و آقای بهجت میشناختن ایشون رو، این استاد بزرگوار رو هم آقای بهجت از جوانی بالاخره محبت داشتن. میفهمونن که ما اولا که رفتیم قوم و آقای بهجت هم کسی نمیشنا، نمازی هم که شرکت میکردن پشت آقای بهجت 7 نفر تقریبا بودن که همین استاد بزرگوار خاطره هم داشتن. میفهمونن که همین 7-8 نفر بودیم پشت ایشون نماز میخوندیم. این بخاری آتیش گرفت، شب بود زمستون بود، دودش بلند شد و حرارتش بلند شد و هممون نماز رو شکستیم و در رفتیم. دیدم آقای بهجت غرق شده، نماز شد تا آخر خوند بعد برگشت چیه و تازه فهمید که آتیش گرفت اومد بیرون. نبود اصلا اینجا. فهمونن که من نعلین خریدم بر اساس اینکه سایز پام بایش مشتری بود، قدرشون هم در نام اندازه قدر آقای بهجت. بعد بردم برایشون و ایشون گفتن بیا تو. گفتن من خیلی خوشحال شدم، 18 سالم بود اون موقع. رفتم تو گفتم آقای بهجت ما رو به اندرونی راه داد، تمام شد. فهمیدن نعلین رو گذاشتم و ایشون نعلین رو پا کردن و بعد تشکر کردن و آقای بهجت محل گذاشت و محبت کرد و تشکر کرد و تو خونه راه داد و اصلا دیگه هیچی دیگه. شما هم ما دیگه احساس وصال کردیم با آقای بهجت و گفتیم دیگه وصل شدیم با آقای بهجت. گفتم با یه لحن مثلا خودمونی برگشتم گفتم که حاج آقا شما نجف که بودید محضر آقای قاضی؟ گفتن اینو که گفتم، گفتن اینجا جای حرفا نیست. بفرما آقا. بفرما آقا. اسم آقا قاضی رو که بردم رو بیرون کرد. آقا نهله این رو بردیم یه هم رفیق شدیم تو خونه. رو این فضای بهجت این بود. یعنی هر فضای باز ایشون فهمود باز علامه که خدمتش میرسیدیم یه چیزی میگفتیم حرفی توشون هشت سال هم شهید علامه بودن تو عرض خاص. ولی آقای بهجت همون هم نمیگفت. یعنی تو فضای خصوصیه دیگه خیلی صمیمی و اینها چی ازش در نمیاد. با سربیر دیگه که داشتم ممنون لام تا کام چیزی نمیگفت آقای بهجت. یک اصلا و عبد و یکی از شاخص ها همینه این کتمان امین الله بودن. اینی که چقدر نگه میداره تو مشتش ازش چیزی نچکه لو نره این خیلی مهمه. ما برای چی زیارت اهل بیت میریم؟ اینا امین خدا اینقدر امین بودن که دیگه هر چی بود خدا پرده از اینا کنار زد. امرمون فهمو همه پرده ها کنار بره یقین من افزایش پیدا نمونده چیزی دیگه نمونده که بخواد به من نشون بده هر چی حقیقت بود شکار کرد. اینجا هم که دیدید میفهمید که من رسیدم به افرادی که اینو چون بحثش هم مفصل و یه وقتی هم در موردشون صحبت شد دیگه نمیخونم این ادامه این حکمت 147 رو. اولین چیزی که میفهمم غیر مأمونن علی اینا امین نیستن. ویژگیشونه که امین نیست. پس انسان کامل اون قله انسانیت کسیست که امین خدا شده باشه که اگر امین خدا شد میشه چی؟ میشه و حجته و علاقه باده. این حجت و این مراتب حجت بودن به مراتب امین بودن برمیگرده. امین در برابر خدا و اولیاء خدا دقیقا هم انگار همین ماجراست در اینکه افراد نزدیک بشن به اهل بیت به میزان کتمان و سر نگهداری و راز نگهداری و المضی و لسرنا کمن قتلنا. فهمود کسی که سر ما رو افشا کنه مثل کسی که ما رو کشته. بعد فهمود منظورم قتل خطا نیست قتل عمده. قتل عمده و تو برخی روایت داره که قشنگ فضای ظهور توی دورانهای مهیا شد و خصوصا تو دوره امام صادق علیه السلام. اول خدا متعال نوشته بود سال 70 هجری و اینها امام حسین سال 61 کشتن و اشتد در غضب الله غضب خدا شدید شد و ظهور و انداخ عقب 70 سال عقب افتاد فرج قیام کننده افتاد سال 140 که میشه دوران امام صادق علیه السلام. برخی از این نزدیکان حضرت که اینو فهمیدن لو دادن سر رو فاش کردن. اینجا دیگه خدا متعال عقب انداخت و دیگه به کسی هم نگفت سال بعدی که در نظر گرفته. حالا اینا اینجوری نیست که خدا منفعل باشه. مثلا از اولش میدونسته که اینا پیش میاد قدم به قدم اینجوری میشه و میخواد نشون بده که ماجرای افشای سر یا توی ماجرای حالا در مورد هشام هم داره که توی مناظره رکب بهش زدن هم طبق برخی نقل هست و فهمیدن که بالاخره اینا ارتباط تشکیلاتی با امام کاظم علیه السلام دارن که اونجا بود که با اینکه هیچ دخالتی نداشت هشام توی ماجرا حتی طبق برخی روایات اینه و هارون دیگه حساس شد گفت اینا معلوم شد که ارتباط تشکیلاتیشون حفظه من اینو انداختم زندان سیاه چاله. اینا قشنگ ارتباط دارن باش شبکهشون فعاله بزنید بکشیدش موسیم جعفر که اینجا تو روایت داره که هشام دخیل در خونه این هشامی که اهل بیت عاشقش بودن امام صادق وقتی هشام وارد میشد جلوهاش بلند میشدن بین همه شاگرداشون هشامی که اون ماه صورتش در نیومده بود حضرت میفهمونن بغل من بشین بعد میفهمونن تعریف کن ماجرای مناظرتون که برخی از این آقایون که نشسته بودن حسودیشون میکرد شاگردان درجه یک امام صادق رسن و این تعریفی که حضرت میخندیدن این نواجز حضرت بیرون میزد این دندونای بغل حضرت میزد بیرون که انقدر لذت میبردن از اینکه هشام خاطرات مناظراتشون میگه. اینجا تو روایت فهمیدن که این دخیل شد تو خونه امام کاظم علیه السلام و با شفاعت میره بهش. برای چی اینو گفتی که خلاصه بزنن رد امام کاظم علیه السلام؟ نگه داشتن سر و فاش نکردنش خیلی مهم. معلومه تو همون جلسات میفهمود بودن بسیار افرادی که کتمان سر نکردن و از اصل سلوک افتادن. یعنی خودمون از اصل راه بیرونشون کرد که این دهان بسته‌ای نبود چیزهایی رو گفت که نباید
صفت امانت اونجا مطرح میشه. آیا صفت بالاتر از این هم بود که بخوام اهل بیت رو یا بزرگان رو به این صفت بخونیم؟ و دوم این که تو قرآن هم اشاره شده به این مطلب.
بله، انی حفیظون امین رو حتی حفیظون علیم داره قرآن، من در محضرش نیستم، اگر دارید میارم حالا اینجا. ان خیر من استعجلت القوی الامین، یکی اینا داره که در وصف حضرت موسی است، یکیش هم در وصف حضرت یوسفه. اجعلنی علی خزائن الارض. چرا حفیظ هم یکی از مراتب امینه بسونم. اصلا خیلی جالبه که برکت این سرشی بود که الان کردیم، اصلا وصف جبرائیل چیه؟ نزل به روح الامین، روح الامین یا پیامبرم تبدیل به امین میشه. علا قلب کل تکون من المنذرین، ان خیر من استعجلت القوی الامین، و به هذا البلد الامین. خدا قسم خورده به مکه با وصف امین بودنش. اینم خیلی سوره ما رو که بلد معمولا میگم خدا به مکه فقط قسم خدا همینش. کدوم مکه؟ به هذا البلد الامین، به این سرزمین امین، پیغمبر امینه و حضرت یوسف امینه و اینا که به کنار، خود زمین مکه هم امینه. زمین چه شکلی امینه، پاش نکردن سرش چه مدلیست، اونو دیگه خدا میدونه که اینا. اینم به هر حال چیز عجیبیست. خلاصه بحث امین بودن کنه و جامع همه این اوصافه که همه این فضائل اهل بیت توی ارتباط وساطتشون بین ما و خدای متعال. بله، حالا تو مقام بندگیشون اون بحثش جداست که اونجا اوصاف دیگری مطرح میشه، عبودیتشون اونجا مطرحه، در خلاصه اجراء ولایت و حاکمیتشون اونجا باز اوصاف دیگری مطرح میشه، تو این وساطتشون بین خدای متعال و ما امین بودنشون مطرحه که حجت بر عباد شدن، امین خدا در زمین. همین یه دونه رو تقریبا در اوصاف گفتن در اینجا. آره، و امناء الله فی ارضه و امناء الرحمن. خلاصه تعبیر امین خیلی جاها هست و
یه شاخصی که ما باید به اون نزدیک،
بله باید بهش برسیم. یعنی این مرتبه قرب به خدای متعال و انسان کامل شدن راهش برای ما همین به میزان امین بودن بود. حالا مراتب امانت هم مختلفه. بفرمایید.
گاهی ما مثلا یه مکتبی رو به معنی مفهوم یه علمی داریم منتقل میکنیم، مثل که خیلی از این کتاب های ارفانی نشسته معنی یه مفهومی داره منتقل میکنیم، مثلا وحدت وجود این هست. گاهی به معنی یک علم یقینیه، یعنی طرف یه دریافتی کرده، حالا خواهد دریافته رو منظور این رو
مبدا آمد به حال ما نشست که
منظور دریافته است، اعتبار اون دریافته است یا نه صرف خود کلمات و معنای اون هم شامل این امانت و غیر امانت میشه؟
بیشترش بحث اهلیته.
من نمیدونم متوجه
فهمیدم. بله بله، میفهمم که وقتی از آدم صرفا یه بحثی که یک مفهومی است که حالا نوعاً هم گفته شده و آدم اینو مطرح میکنه، اینم خب که اگه کسی به حقیقت هم مستاقش برسه واقعا سر میشه، اگه برسه واقعا جز اسرار، ولی لفظش پخشه همه جا، مفهومش همه جا هست. اینا حالا به هر حال بیان عقلی و یه روایت فوق‌العاده‌ای داریم در از کلام امام صادق علیه السلام. این روایت خیلی روایت عجیبی است. یه وقت یکی از اساتید این روایت رو خوندم و کلی هم تحلیل می‌کردن این روایت رو. حالا من الان لپتاپ همراهم نیست، اینو می‌آوردم برات تو کتاب الاختصاص این روایت. یا الهدایت الکبری یا الاختصاص داره که حضرت فرمودن که هیچ سری از اسرار الله نبود مگر اینکه ما به این هذا الخلق المنکوس، این هذا الخلق المنکوس رو بزنیم یاد بشه. به این خلق آشفته سر و ته همه ی اسرار الهی رو منتقل کردن به زبان خودشون، نفهمیدن. اما علامه هم اول رساله الولایه که 5 تا مقاله است، مقاله اولش اینه که خیلی این تحلیل علامه تحلیل عجیبی است، تقریبا هیچ کس ندیدیم غیر از علامه این شکلی رو تو ترجمه کرده باشن که خیلی جمله عجیب غریبی است. روایت پیغمبر اکرم که همه شنیدیم معروفه، فرمود که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. ما انبیا معمول شدیم که به مردم از عقلشون حرف بزنیم. همه چی ترجمه میکنن، یعنی اونقدی که مردم میفهمیدن حرف زدیم، اونایی که نمیفهمیدن نگفتیم، همه اینو میفهمن. علامه چی ترجمه میکنن؟ ایشون فهمیدن که همه اسرار و حقایق رو علی قدر عقولهم گفتیم،
آوردیم
پایین به زبان خودش. لذا تو قرآن هم میگه همه اسراری که اولیا تو شهود فهمیدن ما تو قالب داستان گفتیم. نزل القرآن علی اربعه اشیاء وقت العبارت للعوام، ها العبارت للخواص، یا چی اون للعوام للخواص بیرو بچه اگه سهش بکنی میاد. میفهمه که همه حقایقی که به اون انبیا و اولیا گفتیم برای عوام هم گفتیم تو قالب داستان، این همونه. هی کوچیکه، هی سادهش کنه، سادهش کنه. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بابا نگو سخت نمیفهمی، دیگه همین داستان میفهمی، داستان یوسف دیگه میفهمی، این همون اسرار حقایقه. لولا ان را برهان رب، شهودو داره میگه، برهان رب اصلشو داره میگه، مخلصینو داره میگه، عشقو داره میگه، ایمانو داره میگه، تقوارو داره میگه، مراتب عالی خلوصو داره میگه، توکلو داره میگه، و همینطور مقاماتو داره میگه، اشرافو داره میگه، همینطور علم الهی، علم غیب، چی همش هست. اصلا فقط بحثش بحث در واقع قابلیت ماست، هیچ کار دیگری نمیخواد. فقط ما در ما اگر قابلیت باشه همین الان دریافت میکنه، همین الان مثلا کار خاص و تو بیابون رفتن اینا، همین الان اگر قابلیت باشه. چون امام زمان دائما در مقام حفاظت، در مقام حفاظت است، اصلا لازم نیست بری بگیری. بله خدا رحمت کنه مرحوم شهریار رو. به طور جوادی وقت درس میفهمونن که ما دوستی داشتیم، یه دوستی داریم، حالا این ماجرا مال 16 سال پیشه، اتفاقا دوستش رو شاید دنیا رفته باشه. میفهمونن که یه دوستی داریم نماینده رهبری تو آذربایجان، همین چیزی. یه وقتی صحبت میکردیم ایشون فهمود که اشعار شهریار خیلی خوبه، غیر از یه بیتش، این یه بیتش خوب نیست. مثلا جواب میفهمم گفتم کدوم به خوب این بیتش که میگه که برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا. مثلا جواب میفهمم گفتم که این که جز بهترین ابیات شهریار برشی میگه خوب نیست. گفت نه، باید میگفت مرو ای گدای مسکین به در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدا را. رفتن نمیخواد، او خودش میاد، تو فقط در رو نبند. رفتن نمیخواد. بحث سر اینه که خود امیرالمومنین میگه بلا اصل تو لقینن غیر معمون نلعی، خودم رفتم گشتم هنوزم داره میگرده. میگه من اون موقع نیستش که، هنوز که هنوز امیرالمومنین داره میگرده، امام زمان داره میگرده، امین پیدا نکرد. حالا این امین بودن من در حد امانت همسرم و امانت بچم و امانت آبروم و امانت، در حد ایناش وقتی امین نیستم، تو اینا وقتی خیانت میکنم، تو اینا وقتی که استعمال حقیقی نمیکنم، در آنجایی که خدای متعال خواسته قرارش نمیدم، بندگی ندارم، مطیع نیستم، تابع نیستم، اینا هم امانت. همش صرفا بحث نگه داشتن سر در درون نیست، اون استخدام بیرونی هم هست دیگه. این امانتی که الان من دارم، این امانت پوله دیگه، جعلکم مستخلفین فیه، این پولایی که دست ماست، اما امانت الهی است. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، از اونایی که دادم دستت انفاق کن، قرآنه، از اونایی که خلیفت کردم توش، خیلی آیه فوق العاده سوره مبارکه حدید، آن حدید دیگه، یا هشت یا حدید، حدیده به نظرم، به نظرم احتمال زیاد سروره که حدید. میفهمید که آیه هفت سوره حدید، آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، از اون چیزایی که توش خلیفت کردم انفاق کن ببینم. یعنی ما همه ما خلیفت الله، این پولایی که دستمونه همش خلیفت الله، خلیفه ایم دیگه، آبرویی که داریم، سلامتیی که داریم، همه امکانات در یه حدی الان فعلا خلیفه بودن رو داریم. همون تو همینش من خلیفه بودن رو درست درمونشون ندادم، بعد میخوام برم خلیفه الله فی عرضه بشم. من تو همین خلیفه الله فی اموال خودم که هست دارم خیانت میکنم، با همین بچه‌ام، تو همین آبروم، تو همین درسم، سخنرانی که دارم میکنم، خدای متعال یه اعتمادی جلب کرده چهار نفر مثلا بیان بشینن گوش بدن. خب من از همین امکان چند استفاده کردم؟ اینا رو کردم یه وجه المصالحه برای اینکه خودم آبرو پیدا کنم، مال پیدا کنم، مرید پیدا کنم. تو هم این همه خیانت کردم، تو هم یه دونش استفاده برای اون نکردم دیگه، خرج اون نکردم، خرج خودم کردم. این یه دونش بوده، اینقدر خیانت کردم، خدا رحم کرد ما بقیه شو نداد. اونجا خیلی سنگینم است. اینا حواریون بقیه گفتن که یه مائده از آسمون بیاد، یکی از سنگین ترین، تقریبا میشه گفت سنگین ترین تهدید قرآنه. صفحه آخر سوره ها که مائده که سریع هم اومد، حواریون که اینا هم آدم های کمی نبودن دیگه، حواری اصلا به اون نیروهای درجه یک که هر معصومی میگه، هر معصومی هم حواری داره، حواریون امیرالمومنین حواریونه که داره، که کمترین حواری رو در قیامت که هر امامی با حواریونش محشور میشه. اینم روایت خیلی جالبی است. اقلهم ناصرن بین معصومین، اونی که حواریش و یارش از همه کمتره امام سجاد علیه السلام، که کلا با سه نفر محشور میشه در قیامت، کلا سه نفر، یکیش ابو خالد کابلی و دو نفر دیگه که الان این زیارت امین الله ازشون، بقیه اهل بیت 10 نفر، 7 نفر، 15 نفر، 20 نفر، اینا حواریون هر معصومه، اینا حواریون از عیسی بودن. گفتن که اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء، رزق آسمانی ما بفرست، تکون لنا ایدن لأولنا و آخرنا و آیت من و رزقنا و انت خیر رازقین. خدا متعال فرمود انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم، بعدش ولی اگه حقش رو به جا نیاری، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالم، یه جوری عذاب میکنم که تا حالا احدی رو تو عالم شکلی عذاب نکرد. اگه یه سر برات باز کردم حقش رو به جا نیاری، یه جور میزنم که بعد انگار نقطه اول نابودت میکنم، همونجور که با سامری این کار رو کرد، با بلعم این کار رو کرد، با خیلی های دیگه این کار رو کرد. این هم شوخی نیست، امین خدا بوده، ناموس خداست و خدا هم غیوره. اینی که کسی همه اسرار رو گرفته و تا آخری یک ذره ول نکرده، این خیلی مقامه، این مقام امیرالمومنینه، اصلا شوخی نیست. این همه بیان، همه حقایق رو هم گفته، علا قدر عقول هم گفته، سری هم فاش نکرده، خیلی حرفه های چیزی میگه چیزی میشنبیم، دقیقا به اونی که باید عمل میکرده عمل کرده، یک کمی برمبر نکرده، دقیقا همون که باید میگفته رو گفته، یک کلمه جا به جا نکرده، یه حرف یه واق جا به جا نشده، که پیغمبر اکرم فرمود اگر به ما یک کلمه حرف بچسبونی رگ گردنتو میذارم، که الله میفهمن سنگین ترین تهدید قرآن خطاب پیغمبر اکرم، رگ گردنتو میزنم، به پیغمبر فرمان گفته. اینم لا عذاب معلوم نبود چجور عذاب میکنه، لا عذاب احدا من العالم، پس پیغمبر گفته یک کلمه حرف خودتو بزنی، با اینکه هر چی بگی ما ینتوان الهوا الا وحی یوحی، یک کلمه حرف خودتو بزنی گردنتو زدم، به تو رحم نمیکنه. بعد این پیغمبر چون حرف از خودش نداره میشه این خب الله وحیان رو کار، این امینه، همه مقام اینجاست. و چون در محضر کسی داری میبینی که هر چی بوده گرفته، هیچ پرده و حجابی نبوده، این امین خودست. و این مراتب که حالا بعدا بحثی که میشه انشالله جلسه بعدی بیشتر صحبت بکنیم، که دعاهایی که میکنیم حالا همینه، در محضر امین الله، این ادعیه برای امین شدنه، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک و فلان و اینها، اینه در واقع اون شاه کلیدای این امین شدنه. حالا ما محضر این انسان کامل اومدیم انسانیت بگیریم، ما آخه زیارت میریم حاجت داریم، زن بگیریم، بچه بگیریم، ثواب داره، گناهان ما میریزد. با مزدش به اینه که توی این زیارت اصلا اینا رو نخواسته، میگه که گناه ها که میریزه، اون که هیچی. با امید که عرض میکنه به هفته حالا که و ذنوب المستغفرین مغفوره، اون که خب بخشیده است، گناه ها که استغفار که بخشیده، اون که هیچی، رزق هم که میدن. اصلا یه لیست عجیبی داره از این که همه چی که اوکیه از جهت کارهایی که تو باید بکنی. آخه ما بیشتر گیرمون کارهایی که خدا باید بکنه، یعنی میریم زیارت برای اینکه خدا باید سری کارها بکنه که نکرده، بازم میداده، رزق هم میداده، گناه میبخشیده، فلان میکرده، یعنی خدا این کارها نکرده. میگه اون بخشای مقبول تو که حله، میمونه من که باید ساخته بشم، اینا رو ازت میخوام که آخر چه اتفاقی بیفته. اون امین الله آخر دعا اینه که، حالا بر اساس نسخه اصلی چون کامل زیارت یه تیکه اضافه کرد، بر اساس نسخه معروف وجمع بینی و بین اولیا، آخر حرف اینه، او انسان کامل امین الله منو جمع کن با اونا، من امین الله بشم که کنار اونا بشم در مقام امین بودن. بفرمایید. سر هم پاش کرد، میدونست من جلسه چی میخوام بگم، لو ده ازش الان گرفته میشه.
سوال
ذهن من
چند روز
پیش بفرمایید
ادامه شهادت دیدیم ما اشنا
نکر عجب تعالی عجب تعالی سم این کلام آن تو همین زیاده هم دادم اشهد ان نکه جاهد تفرده حق جهاد.
چند وقت زنان مشغوله که با تمام این توصیفی که عمل کردید شهادت الان، چون میگه اشهد و نه اشهد دیگه، یعنی منی که دارم اون زیارت میکنم درسته؟ این برنامه که با سلام
بله.
خب الان شهادت من چه معنی میده؟ من چی میگم که مثلا شهادت بگم که تو جاهد تو فی سبیل الله؟ اینجا معنیش من نمیفهمم، درک نمیکنم جنس این شهادت من از چه جنسیه. میخوام عامیانه بگم خیلی ساده، من کیم که تو بگم تو یا علی مثلا تو رفیش جهاد کردی تو در راه خدا انفاق جون ادامه
شما حالا اولا که این شهادت که خود زبان امام سجاد علیه السلام،
آها مگر اینکه اینو اینجوری چون ما هم داریم زیارت میکنیم،
ما هم از زبان امام سجاد زیارت میکنیم، این هم یه نکته بعدی اینه که کنه به صورت زمینی درخواست میکنیم که خدای متعال ما رو شاهد این قضیه هم بکنه. میشه چرا همه این شهدا همینن؟ شهید مگه شهید بودنش به چیه؟ شهید به شهود میرسد، امین خدا بودن معصوم را میشه شهید. اشهد ان لک جهاد، میگه منم جهاد کردم تا بفهمم که حق جهاد تو به جا آورد، منم تیکه تیکه شدم تا بفهمم تو تیکه تیکه شدی. شهید اینه دیگه، اشهد ان لک، او شهادت کرد. حالا شو شهد الله انه لا اله الا هو.
شهادت دقیقا مشکل هم اینجا است که خدا شهادت میده برای تاییده، وقتی ما شهادت میدیم برای تایید که
نیست، به میزان ظرف وجودی خودشه،
برای تایید که نیست، ما نمیخوایم تایید کنیم یعنی بله. تو مثلا جهاد کردی،
نه شهادت ما در واقع ادراک حقیقته. خدای متعال خود حقه و تثبیت حقیقته، تایید حقیقته، شهادتش برای ما درک این حقیقته، به میزان ظرف خودمون. همه این شهدا به این رسیدن که
ما فهمیدیم که تو جهاد، ما اینجوری مثلا
که تو امین خدایی، تو اصلی، تو همه کاری، تو بیشترین قرب و اتصال به خدا رو داری. بله.
شاید
خود
ادراک
کنی
که من نسبت
به
این معرفت دارم.
به صورت ذهنی که داریم همون. بله، اگه این به صورت ذهنیش نباشه که زیارت نمیره. بالاخره ما تصورش کردیم این حقیقت رو تو فضای ذهنمون تصدیق کردیم که بله این جهاد فی سبیل الله در آخرین درجه است. ولی حالا قلبمون چقدر این حقیقت رو فهمیده؟ چقدر با باطنمون یکی شده؟ این دیگه باید حجاب‌ها از این قلب کنار بره و آدم خلوص و جود مخلصین بشه اینا. که خب این شهدا مقام مخلصین هستن، اینا به شهادت رسیدن نسبت به. یعنی اونا واقعا همش زیارتنامه رو با جان خودشون میخونن که اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد. موقعی که زیارت میکنن امیرالمومنین که موقع شهادتشون موقع زیارت امیرالمومنین اونجا در واقع اینو از عمق جان میگه که اشهد ان لک جاهد فی الله حق جهاد. ما ان شاء الله خدا نصیبمون بکنه و این رو از عمق جان بگیم. البته مسیری که او رفته برای اینکه این امین الله بشه که خب ادامهش داره، که جهاد در عالی ترین درجه، عمل به قرآن، اتباع سنت پیغمبر، این اون کاری است که معصوم کرده تا امین الله شده، تا خدای متعال او رو به جوار خودش دعوت کرده و با اختیار خودش قبضش کرده و دشمنانش هم منظم کرده که خلاصه حجت داشته باشه. الزم اعداءکل حجه، الزام کردیم حجت رو بر دشمنانت، دهن همشون رو بسته که هیچ حرف نمیتونه بزنه در مقامات اینها و جایگاه اینها. که بعدش یه حال بحث دعا میشه که حالا انشاءالله جلسات بعدی اون بحث نفسش رو و حالات نفسش رو، کارهایی که باید بکنیم که جهاد با نفس و اصلاح نفس و تزکیه نفس، در واقع کسب این نقاطیست که اینجا داره مطرح میشه، که به میزانی که اینها فهمیده بشه اتصال به معصوم میشه و اون امین خدا بودن رو هم در او میابد، هم خودش امین خدا میشه به میزان ظرف وجودی خودش، مثل سلمان که او هم امین الله بود دیگه، سلمان هم امین الله که فرمود اگر ابوذر بداند در قلب سلمان چه میگذرد خودش میکشه. حالا بحث کفرش که به کنار، یا میکشه میگه، یا میگه رحم الله قاتل سلمان، خدا رحمت کنه که سلمان رو کش. در واقع ابوذر اگه متدین بود یه بخشش به زحمتی بود که خودش کشی، یه بخشش هم به لطف سکوت سلمان بود. سلمان ساکت مون که از دین خارج نشد. این شرح زیارت امین الله از مرحوم آیت‌الله شیخ محمود تحریریه که آزاده بزرگوارشون تنظیم کردن و چاپش کردن. حالا انشاءالله نکاتی رو ازش جلسه بعد خواهیم. این امین الله بودن خلاصه خیلی مهمه و این فرمود شیعتنا خرس، خرس یعنی اخرس، اخرس این لال، اما شیعه ما لال، شیعه لال. این خیلی بحث مهم است که دیگه اونایی که مثل ما، ما که نه چیزی فهمده بودیم نه چیزی داشتیم، هم حرف بقیه رو میمدیم میگفتیم دیگه، آخرتش چیه برای اونایی که اینا رو مواظبت نمیکنن. خدا رحمت کنه، یه شیخ فضل الله معید بود، آدم بارسته بود، توفیقاتی هم داشت، از توفیقاتش بود که کنار قبر آقای قاضی ایشونو دفن کردن. آدم با صفایی بود، استخاره های عجیب غریبی داشت، اون سخاصی هم با امام زمان داشت، روحانی بارسته بود، اصفهانی همشهریتون بود. یک یکی از دوستان که از فقه خوبمون هم هست، از حرمش رو بولی منزل، بعد نکاتی گفت، حالا هر مطالبی گفت، مطالب خوبی هم بود. این دوست ما جلو نشسته بود، این عشق فضل الله عرب میشسته، ما هم که راننده شوفر بود. این دوست ما به عشق فضل الله گفت ما یک کتاب معرفی کنیم که مثلا برای برخی از این اوراد و خطومات و اینها به درد بخوره. عشق فضل الله گفت یک کتابی نوشتن 1001 چیچی، اون کتاب بدی نیست. این رفقه ما به ما نگاه کرد و خندید، چون این رفقه ما این کتاب نوشته بود و به اسم یکی دیگه منتشر کرده، و هم نگاه کرد و زد زیر خنده و باهاج آقا از محافظ ضمیر خبر دادی؟ و برای چی؟ که خب کتاب من نوشتم. خب کتاب رو نوشتی؟ حالا بازی هم خیلی درمی آورد یا شیخ فضل الله، شوخ و شنگ، یا مفاتیح دستش گرفته بود برعکس. یه طلب آمد که آجا استخاره کن، باز کرد که خوب نیم، آجا برم قرآن بیارم، خب نه دیگه میخوایم موتور بخری خوب نیم. بعد از این بازی ها زیاد داشت. اینجا گفت که آجا خبر دادی اما فرزمی رو اینا، گفت کتاب تو نوشتی؟ گفت آره. خب مرد حسابی، اینا چی بود برشی تو کتاب نوشتی؟ گفت برای چی؟ گفت برادرای یوسف، یوسف ها فروختن، 2001 یوسف فروختی تو این کتاب، هرچی ختم و ذکر مخفی ها رو سری بود هرچی کتاب که چاپ کرد. حالا اول کتاب معرفی کرد، گفت کدوم کتاب مراجعه کنم؟ گفت کتاب خوبیه بهش مراجعه کن، بعد که من نوشتم یه دونه زد. گفت برای چی اینو نوشتی؟ از خیلی بادم با حال عجیب غریب زیادت کربلا هم رفت آخرین، بگو من بر نمی کردم دیگه همون جهت دنیا رفت و که قبل رای قاضی همشون رو دفع کردم. آدم با صفای بودی که دوستان رو گفت که یه خواست دادم نگاهش می کردم مدل خاصی می کنم که انگوش می کنم که دوها می کرد، یه قده بزرگی هم جزیر گلوش داشت، بیشای به هم چیز و عمامه کج و دکمه قبا باز و سیستم خاصی داشت. بعد حرفم گیم زمش انگوشش اونجوری میکرد، آره خیلی خدا رحمتش کنه. یکی دوستان بود دارم از مزدوبش نگاه میکرم بودم اینم آخه مثلا تلم هستم فلان برو که زد روشونم گفتم اینم ولی خداست آخه درمانش میگم ولی خداست برو یکی بزرگان زد روشونم گفت شک نکن شیخ فضل از اولیاء خداست خلاصه آدم با صفایی بود و اونم اهل کتمان بود خلاصه همین مثلا این رفقه من گفت که 1001 یوسف فروختی با این کارات قرار از این که اینا یوسف فروشیه دیگه این حالا چه بخواد به صورت کتاب باشه و سخنرانی باشه و جلسه باشه و چی باشه اینا خیلی بحث مواظبت و دقت خاصی میخواد. اونایی هم که میگفتن و حالا چیزی میگفتن یه جوری مبهم و سربسته میگفتن که اهلش میفهمیدن غیر اهلش هم نمیفهمیدن. این مدل گفتنه خیلی مهم. همین آیات قرآن و حقایقی از همین ظواهر آیه بیرون میارن اهلش که به غیر اهلش میگم اصلا انکار میکنم میگه آره راست میگه آره اصلا آیه اینو نمیگه. امروز میخوندم میگه بزرگان تعجبم کردم از این ماجرا آخری ما امشب صحبت کردیم ما طولانی شد یه رفته بود پیش یکی از بزرگان یکی از بزرگانی که بسیار آدم ملایی بود به یکی از این فلاسفه و عرفا گفته بود که این بحث وحدت وجود و اینا این ورش اونجوره اون ورش اونجوره و آقا مگشه رو گفته آره اینا بالاخره ذوقیات و عرفا بوده شما خیلی جدی نگیر ولی بدون کی بوده این آقایی که اینو بهش گفته یعنی اون مرد بزرگ که این حرف رو زده بود دیده بود که این مرد خدا هم که حالا درجات ایشون عالی است کتاب هایی که ایشون نمیشه رده اول کتاب اسلامی است حقیقتا علامه بود این شخص دیده بود که اینم این بزرگوارم اهل این حرفا نیست یه جوری سر و ته قضیه رو هم آورد. خب این دیگه اگه طالب طلبش حقیقی باشه میرسه خودش به قضیه.
باید امین باف کن من در برش باز شد.
بله دیگه بله امین بشن امین باف خواهان بشن در خواهان بودنشون صادق بشن. بله خلاصه اونی هم که اهل باشه و چی باشه هم از طرقش بهش میفهمونن هم میرسه هم تازه باز این که چقدر اهل باشه نگهداری بکنه لعنته. و اما آیت الله پهلوانی فرموده بود که اینایی که میان منو پیدا میکنن اینجا توی منزل اگر آدرس منو به کسی بدن از خدا خواستم که هم محروم بشن از آمدن به این جلسه خواستم داره نبود تو اینطور میشه اصلا تکمینیش اینا هر کی که بگه من خدمت های پهلوانی رفتم و میدونم و جلسه و فلان اینا همچی ماجرای برش پیش میاد و محروم میشه هم خودش اول محروم میشه هم گرفتار میشه که اینجا این جلسه برای اومدن و فلان این حرفا نیست که بخوام کسی نده به خودم اگرم بخواد طرف اهلش روزیش باشه یه جورایی بهش میرسه که یعنی یه نمونه شده وقتی عرض کردم بگیم از اون تمام من مطلع هستم دلال جعفری که ایشونم عجیب بود در کتمان و سکوت و انسان فوق‌العاده‌ای بود چون یه وقتی مشهد مشرف می‌شده خوابش می‌برد یه طلبه هم زارم بغلش نشسته بوده ایشون جزء همون بوده که جلسه سه‌شنبه های علام طباطبایی می‌رفت ایشون رفیق صمیمی آیت‌الله پهلوانی بوده تا آخر هم مقایسه بودن با هم بعد خوابش میبره و سرش میاد بشونه این طلبه بغل اون طلبه هم یکم شونهش اذیت میشه و خوشش نمیاد میخواسته شونه خالی کنه میگه ظاهر امام رضا سیده از بخوابه این هم کم 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 خوابش میبره خوابش میبره امام رضا علیه السلام خواب میبینه از فهم به احترام این به خاطر این احترام که کردی ذریه رسول الله بیدار که شدی و بیدار شد ازش بپرس مثلا فلان شب جلسه خاصی که تو قم میری کجاست آدرس بده منم بیم جلسه که شاید خصوصی ها حالا کی بوده ایشون یادم نیست بده میدارم بیدار میشه و بهشون میگه که شما جلسه خاصی تو قم میری بعدشون هم همین که اعتماد شدید نه درسه خواستم به طول پهلوانی به این شاگردانی که منزلشون میرفتن فرموده بود که منزلشون پشت بازار بود، یا مثلا 10 تا 20 روحانی اینجا بیان بیرون برای تعجب میکنن بیان تو بازار. ایشون فرموده بود که اگه از اینجا رفت اینجا رو پرسیدن که اینجا مراسم بود، مجلسی بود، چیزی بود، میگه مجلس روزه بود. دروغ هم نگفتیم، ما اینجا روزه قربت خدا رو میخونم، روزه قریبی خدا رو. بهشون گفته آقا همچی جلسه ای داری دیگه؟ دیگه گفته از کجا؟ گفته امام رضا من فهمدن که به آقا بگو دیگه. ایشون هم مجبور شد و آدرسو داد. خلاصه اهلش و اون که صادق و امینه و از خودش لیاقت و ظرفیت نشون بده میرسه، اونم که لایق نباشه میرسه و اذیت میکنه و هم یه چکی از این آقا میخوره و هم یه لعن و نفرین ابدی میگیره، هم کلی دردسر برای خودش و برای بقیه درست میکنه. از اینا هم الان ماشاءالله بودن. این امین بودن و صاحب سر بودن خلاصه خیلی مسئله عجیب. حسن عبدالعظیم این شکلی بود که مقاماتی که ایشون داره بیشتر به همین دلیل ظاهرا برمیگرده، چون صاحب سر بود برای امام هادی. حضرت فرمودن انت ولی یونا حقا، تو حقیقتا ولی ما هستی. طبیعه عجیبی است، چون یاد امام رضا و امام جواد و امام هادی و حتی تون ذهنم هست که امام جواد علیه السلام، امام کاظم علیه السلام شاید ایشون هم درک کرده باشه. بعد خلاصه این صاحب سر بودن خیلی درش نکته هست که کسی راه بدند و نزدیک بشه. لذا یکی از بزرگان می‌فهمید که این آیه که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینجا از تقوا نمیاد، از تقیه میاد. ان اکرمکم عند الله اون که بیشتر از همه تقیه کنه، همون که بیشتر از همه تقوا داشته باشه، اون که بیشتر از همه تقیه کنه. این خیلی نکته مهمی است. این سرداری و رازداری مسئله مهمی است. در بین خود اهل بیت هم به هر حال برخیشون به طرز خاص‌تری اینا صاحب سر بودن. حالا اونا که نزدیک بودن، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت عباس علیه السلام، اینا خب صاحب سر بودن، حقایقی رو امین بودن برای معصوم و برای امیرالمومنین، برای حضرت زهرا، برای امام حسن، امام حسین. برخی حالا به طرز خاص‌تری بودن، ارتباطات هم ارتباطات خاصی بود، اونقدری که دیده میشه و فهمیده میشه بین این نزدیکان و حالا فرزندان و اصحاب و اینها برخشون خیلی. مثلا جناب حبیب، حبیب ابن مظاهر، حالا به اشتباه میگیم حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر اسدی، ایشون جزء صاحب سرای هم امیرالمومنین بوده هم امام حسین. ماجرا معروفه دیگه که روشید و میثم نشسته بودن با هم شوخی می‌کردن تو کوفه، روشید حجری. بعد میثم به روشید گفت که مثلا مردم می‌دیدن مسخره می‌کردن، دست می‌انداختن. یکشون به اون یکی گفت که مثلا یه پیرمرده هست اینطوری می‌کشنش. اونم برگشت به میثم گفتش که یه پیرمرده هست اینجا روی نخلا آویزونش میکنه، ده روز بالا نخل میمونه. مردم اونها نگاه میکردن، دو تا دیوونه با هم حرفا میزنن. حبیب اومد گفتن بیا ببین که این دو تا دیوونه چی میگه. این دو تا برگشتن به حبیب گفتن که او این که دیگه هیچ، اینی که سرشو به اسب ببندن تو کوچه ها میچرخونن. با شوخیاشون با هم دیگه این بود، از نحوه شهادتشون اونا به هم دیگه میگفتن. میثم که خب یه چیز عجیب و غریب بود، میثم تمام، و تو روایت هم داره که حضرت هم که ای کاش میثم تقیه میکرد. این هم چیز جالب است، اون که امیرالمومنین دیگه وقت خیلی گذشته، اون که امیرالمومنین نحوه شهادت رو بهش گفته بودن، حضرت بهش فرموده بودن که تو وقتی که بخواهی اینجوری بکشنه چیکار میکنی که از پشت سر زبونتو بیرون میکشن. و انها هادا فی دین الله قلیل چیزه. اون موقع افی سلامت من دین و اینجوری میکنن سالم هم مسلمون میمیرن از اونم بله بگه چی نیست. خب میدونید وقتی که ابو عبدالله رو کشتن در کربلا میثم زندانی بود، بعد با مختار که مختار این بشارت رو داد که تو قصه نخور، این ماجرا میره امام حسین کشته میشه، تو لگدمال میکنی سر عبیدالله ابن زیاد. این در واقع اصل خط و مختار از میسم میده. بعد خب اینو باوردنش بیرون و عبیدالله دستور داد که اعدامش بکنن. منتشر شده بود که امیرالمومنین بهش فرمودن کیفیت اعدامش رو، چون 30 سال پای اون نخ هر روز رفت نماز میکن، نخله رو جارو میکرده، چون که اینجا من اعدام میکنم. امیرالمومنین بهم فهمید این ملت هم دست میداختن. حتی خب عرض میکنم اونا که مقاماتشون بالاتر بوده اینا رو نگه میداشتن، اینجا نبوده که اونا ندونن. پسرهای بهشت دیگه رو هی میاد مطالب تو ذهنمون. علی آقای بهشت میگفتش که یه وقت پدرم به من فرمود که همه یه مسیر از نوجوانی تا مرگم رو نشون دادن، حتی فلان جمله‌ای که تو موقع فلان قضا گفتی که یه قوری زدی، اینم بهم گفته بودن که بعداً پسرت سر فلان قضا همچین قوری می‌زنه. حتی بهم گفته بودن که تو بابت فلان ضعف مزاجیت فلان کدو رو با گوجه و چی چی بخوری خوب میشی. کهشون گفت هر وقت حالم جون شد اینا رو خودم خوب می‌شد. و همه رو بهم گفتن و همین رو انتخاب کردم تا آخر پاش بایستدم. اینا بطره جایگاهش میده رو خواستید. گفتن میثم این شکلی اعدام میشه. امیرالمومنین بهش گفتن، گفت که اینو بکشیدش ولی اینجوری که علی گفته اعدامش نکن، برای نخل اینقدر نگه داشتن که بمیره. شما اعدامای قدیم اینقدر برای نخل نگه داشتن که طرف از ضعف جسمانی اینا میمرده، پرنده ها اونا میمدن نوک میزدن و تیکه تیکه گوششون میخوردن، این شکلی میمردن اعدام. این اون بالا بردن و انقدر اونجا فضایل امیرالمومنین و متن امیرالمومنین اون بالا گفت، یهو عصبانی شد و عبیدالله گفت زبونش هم پشت حلقومش بیرون بکش. بیرون کشیدن، گفت عجب میکشد حرف علی، میخواست اینجوری نشد. این شد ماجرای میثم. حالا چی شد که ما به میثم رسیدیم؟ جا؟ بله، حالا بعد از این بود که اینا خودشون بعضی اصحاب شکلی بودن، بعضی اصحاب نه، اینا صاحب سر به معنی واقعی کلمه بودن و خب میدونستن خیلی از این مسائل و نحوه شهادت و مسائل این شکلی رو. بعضی از اینا انقدر صاحب سر بودن که مایه تسلا بودن، مایه تسلی بودن، یعنی اهل بیت به اینها آرامش پیدا کردن. این یه مقام عجیب و غریب دیگری است. یعنی اون معصوم برای درد و دل میاد پیش این صاحب سر، با این درد دل میکنه و آرام میشه. که دامن شیخ مفید مثلا همچین چیزی گفته شده که امام زمان فهمند اون سحر آمدن با تو درد دل کن آرام بگیر. دامن برخی از اصحاب خاص و فرزندان معصومین هم این چنین چیزی گفته شده. حالا مثلا خب حضرت معصوم سلام الله علیه ها اینطور بودن و تو برخی روایت هم داره که حضرت فهمید که ما آرامش پیدا میکنیم، شما رو میبینیم آرامش خیال بدن. یکی از اینا که خیلی خاص بوده حالا میشه دوازرمون سمس ببریم که مایه آرامش بوده معنای دقیق کلمه برای امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام، که این دیدن این آقازاده بود، اون سوای این آقازاده غمهای عالم رو از قلب ابا عبدالله برمیده. تو ماجرای پریشانی ابا عبدالله که وقتی کاروان را افتاد، این آقازاده بالاخره میفهمه دیگه، نگاه کردی چهره پدر به هم ریخته، عرض کرد بابا جان حال شما متغیره منقلبه، چی شد؟ اما پسرم بعد از نماز صبح پلکم سنگین شد، حالا به تعبیر ما مکاشفه رخ داد و هاتفی شنیدم ملکی پشت این کاروان ما گفتش که این کاروان میرود و به کام مرگ میرود و مردان این کاروان همه کشته میشن. حالم دگرگون شده از اونجا. عرض کرد یا ابتا اولسنا علی الحق. بابا جان مگه این مسیر مسیر حق نیست؟ ما بر حق نیست. فرمود چرا پسر؟ عرض کرد که اذن لا نبانیه بالموت. پس دیگه ترسمون از مرگ چیه؟ حالا ابو عبدالله که ترس از مرگ نداشتن، ترس شاید ترس از ترس اینا از مرگ داشتن، شاید این بود. این جمله رو که گفت که قرص ایمان صفت و محکمش رو نشون داد، اونجا داره که ازت لبخندی زدن، فهمودن که خدا جزایی بهت بده که هیچ بچه از هیچ پدری نبوده. همچنین جزایی خدا بهت بده اینطور مایه آرامشی علی جان. خب شکل رسول الله هم که بود و دیدن آینه پیغمبر بود، اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و من دارم، همه رقم مایه آرامشه ابا عبدالله بود، حضرت علی اکبر. و این روزه هم روزه مفصلی سالم شد، یک گوشه از این روزه هم که حقیقتا قلب ابا عبدالله دچار فجعه شد در این مصیبت، وقتی که آمد کنار بدن علی فرمود علت دنیا بعد کل افا توف به این دنیا بعد است. چه جمله ای از ابا عبدالله، جمله عجیبی است. یعنی اون سه من تو این دنیا، اینی که من نگه داشته تو این دنیا شما ها بودید، که حالا درباره مسلم هم اینو فرمود، درباره علی اکبر هم فرمود، این جلوه ها و این آینه های الهی تو این دنیا، دنیا رو تحمل پذیر میکرد. آینه رسول الله بودی، وگرنه نبود پیغمبر تحمل کردنی نبود برای ما. این که حالا شاید اشارت داده بودن به آقا عبدالله بابت این عشقش به رسول الله یک آینه ای داشته باشه از رسول الله. و اهل بیت هم عجیب عاشقه آقازاده بودند و هستند هنوز. و این قبر جدای حضرت علی اکبر که امام صادق وقتی به یکی از اصحاب همونن زیارت که میری، این تعبیر عجیبه در کامل و زیارته که ازت یاد دادن بهش مقام های کربلا رو، که مقام شهدا کجاست، مقام ابا عبدالله کجاست، مقام حضرت عباس کجاست. فرمود زیارت جدن بس ابا عبدالله که رفتی، پایین پای او یه قبریه، قبر ابنهی علی، قبر پسرش علی، که هر کی نگاه کنه دلش ریش میشه وقتی قبر رو ببینه که این پسر زیر پای پدر دفنه این قبر علی اکبر. که حالا بزرگان هم این قبر به شدت اعتنا داشتن، مرحوم قاضی که محل اسکان دائمیش که قبر ابا عبدالله اونجا بود، وقتی بزرگان دیگه میفهمونن دفتردار ابا عبدالله حضرت علی اکبر و لیست دست علی اکبر، دیگه حالا جایگاه هست علی اکبر چه جایگاه نیست خدا میدون. یکی از بزرگان میفرمون این گذر رو بگیم انشالله دلمون امشب با این شهدا بره کربلا، که خدا وکیلی اینجا حال و هوای شهدا قشنگ محسوسه ملموسه، را خیر بده باشه امادی و رفقا که اینجا خلاصه این اتصال با این شهدا برقرار کردن. انشالله امشب این شهدا سلام ها رو به سید شهدا برسونن و ابلاغ بکنن محضر حضرت علی اکبر سلام ها رو، و انشالله به همین زودی این جمعمون انشالله کربلا شب جمعه جمع بشیم. البته برخی سفارش های خاص به این بوده که اگر شب جمعه کربلا رفتی روزه حضرت علی اکبر نخونید، شنیدید نامون معروفه که گفتن مادرش فاطمه زهرا طاقت شنیدن این روزه رو در کربلا نداره. انشالله به زودی این کربلامون امضا بشه و بریم کربلا. یکی از بزرگان میفهمون که در عالم رویا خواب دیدم وقتی که حالا ظاهرن کربلا ساکن بودن، فهمون شبی خواب دیدم، اینو زیاد شنیدید احتمالا تو ذهنم هست که از خود این بزرگوار شنیدم، تو کتاب ایشون که هست این خاطره، تو ذهنم هست که از خود ایشون شنیدم. من با جای یعقوبی فرمود که خواب دیدم ابا عبدالله علیه السلام رو دیدم، بدن حضرت پر از جراحته، دستمالی دست حضرت از این جراحت ها میکشن، این جراحت ها خوب میشه، همه جراحت ها میره، دو تا جراحت خیلی عمیق و کاریه، اینا با این دستمال ها خوب نمیشه. عرض کردم محضر جدم ابا عبدالله که آقا جان این جراحت ها چیه؟ این دستمال چیه؟ ماجرا چیه؟ فرمود که اینها جراحت هاییست که من عاشورا برداشتم، زخمای ظاهری و باطنی بود که بر من وارد شد که همه این بدن رو پر کرده. عرض کردم آقا این دستمال چیه؟ فرمود این عشق گریه کنام مایه تسلیه تنقتی را لعبد آرامش هم میده، رحمت جاری میکنه، خوشبالتون عشق میریزید، این بدن التیام بیاره، قلب سوخته مادرش التیام بیاره. عرض کردم آقا پس سرش چیه؟ همه زخم خوب میشه، دو تا زخم که خوب نمیشه. اما اینا خیلی کاریه، اینا با این عشقها التیام پیدا نمیکنه، اینا خیلی عمق داره. عرض کردم آقا جان اینا کدوم زخم هاست؟ فهمون یکیش زخم برادرم عباسه، زخم عمیق و کاریه، یکی دیگرش هم زخم پسرم علی اکبر، این هم زخم عمیق و کاریه. حقیقتاً بر قلب نازنینش داغی وارد شد. حالا ابراز کرد کنار عباس الان این کسر زهری، شاید کنار بدن علی اکبر اینطور ابراز نکرد. حالا چه سری بود؟ چی بود؟ ماجرای قبل که اومد گفت یا ابا العطش و قد قتلنی و صقل الحدید اجهدنی، بابا جان دیگه عطش منو کشته، اینا دیگه اسراریست اولیاء خدا داده سخن دادن اینجا که چی بود واقعا اینجا عطش علی اکبر و اینکه ابا عبدالله زبان در کام علی اکبر گذاشتن یا علی اکبر زبان در کام پدر گذاشت، اینجا چی بود و چه اتفاق افتاد خدا میدونه. ولی این ماجرا عجیب بود که وقتی به زمین افتاد داد زد علی اکبر و هیچ حرف، اونقدر که جون داشت میدونی وقتی که به زمین افتاد دیگه بدن متلاشی بود، تکه تکه بود، فقط صدایی که زد این بود که یا عبد علیک من السلام و هذا جدی رسول الله قد سقانی به کأس، بابا جان از جانب من خدا حافظ، فقط همینقدر بگم من سیراب شدم، الان جدم رسول الله اینجاست داره به من آب میده و برای تو هم یه جامی کنار گذاشته و زودتر خودتو برسوندم. حالا برخی گفتن حضرت زینب که دوان دوان از خیمه بیرون اومد بخاطر همین بود که اینجا سقایت رسول الله جلوه کردن، ساقی رسول الله رو خواست خودشو به این جام برسانه. حالا چه سری بود که کنار این بدن جلوه کرد نه کنار بدنهای دیگه؟ نمیدونم، خیلی اینجا حرفه، خیلی اینجا سره، خیلی اینجا حقیقت نهفته است که حالا اینجا این بشارت رو به ابا عبدالله دادن، بشارت سیراب شدن از دست رسول الله، تعجیل کن زودتر بیاد، زینب کبرا خودش رو رسون، چرا باید کنار بدن علی اکبر باشه؟ خدا میدونه، نمیدونه، فقط چیزی که هست گفتن با یه وضعی ابا عبدالله خودش رو بدن علی اکبر رسون که خودش رو انداخت رو این بدن. نمیدونم میتونین تصور بکنین یک کمی یک شخصی در حد ابا عبدالله اون طمأنینه، اون آرامش، اون سکینه و وقار در برابر دشمن. حالا مثلا توی سطح پایینش ما حضرت امام و بهجت و علامه طباطبایی اینا به ذهنمون میاد که حالا اینا کجا، ابا عبدالله کجا، اون امام خمینی که عشق نمیریخ برای آقا مصطفی رضوان الله علیه. حالا شما یه قیاسی بکنید، ببخشید روزم طولانی شد، یه کمی میخوام آرام آرام دل گداخته بشه انشالله که عنایت ابا عبدالله امشب شامل حالمون بشه. اون تو معنینه و وقار ابا عبدالله دشمن داد و بیداد کرده، صحنه جنگ و رزم به پا کرده، عقل به چهره نیومده، آرامشش به هم نخورده، از اون موضع اقتدار پایین نیومده، اینجا اومده هی صورت گذاشته رو صورت، هی داد میزنه ولدی ولدی. ولدی علی فبکا بکا از آلیا شروع کرد بلند بلند گلی کرد. کم پیش اومد، شایدم پیش نیومد دور عاشورا، لااقل تو ذهنم نیست که این شکلی نفرینی هست ابا عبدالله. من اول روزه رو میخوندم تو ذهنم بود که این نفرین بعد از شهادت علی اکبره، که احساس میکردم این عمق سوختن ابا عبدالله اثر داشته در این نفرین. بعدن دوباره مقتل مراجعه کردم، نه مثلا مال بعد از شهادت نیست، اینجا این شکلی بود. وقتی بچه رو راهی میدان کرد، دست به محاسن گرفت، سر به آسمان کرد، گفت اللهم مشهد علاها اولا الها قد برز الیهم غلام اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا. خدای تو شاهد باشی کیو فرستادم تو میدان، اشبه الناس به رسول الله. اونجا خطاب کرد، رو کرد ابا عبدالله به عمر سر. فکر میکردم این مال بعد از شهادت علی اکبر باشه، دیدم مال همون اولی بود که علی اکبر رفت تو میدان، هنو هیچی نشده. حضرت برگشن گفتن قطع الله رحمک یا نسر کما قطع ترحمی، خدا بچه ها دازت بگیر اومد هنون نرفته شهید نشده، به میدان کشیدی بچه من و خدا بچه ها دازت بگیر که به میدان کشید. دیگه بعد شهادت چه حالی داشت من نمیدونم، فقط گفتن با یه وضعی، چون که شهدا رو همه رو خودش می آورد تو خیمه، به سینه می گره، سوار اسب می کرد، یکم تلاشش رو کرد علی اکبر رو برگرده به خیمه، که حالا اینجا گفتن در مقاتل سید هم نقل کرده در لحوف عبای مبارک رو پهن کرد، دستان ها بدن علی رو بلند کرد ریخت روی این عبا، انقدر این بدن متلاشی و اغنروا بود، دید دست رو بلند کرد، کتر جدا شد، کتر رو بلند میکنه، سینه جدا میشه، سینه رو بلند میکنه، پهلو جدا میشه، دید نمیشه تنها این بدن رو جمع کرد. خدا رحم کنه، روزه هایی تو ذهنم میاد نمیدونم برم اون سمت یا نه. خلاصه برگشت ابا عبدالله صدا زد این بنی هاشم رو، جوانان بنی هاشم بیارید علی را بر در خیمه رسانید. اینجا دیگه جوانان بنی هاشم آمدن و این بدن رو جمع کردن. حالا که دیگه آماده اید دلتونم رفته کرد بلا، عذر میخوام طولانی هم شده، خسته شدید، حیف هم یادید خطا نگم، انشالله روزه رو مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها توجه خاصی بکنه، هم به روزه علی اکبرم هم به این بخش از روزه که جوانان بنی هاشمی بودند و آمدند و بدنی که خیلی وقت نکردن متلاشی کنن رو جمع کردن. لا یوم که یوم که یوم که دیگه نه جوانان بنی هاشمی بودن و بدنی بود که حسابی وقت کرده بودن متلاشی کنن. امام سجاد فرمود ایتونی به بوریا، حتی اجمع جسد امیر، برید دارم یه بوریا پیدا کنیم بدن پدرم رو جمع کنم در این بوریا بریزم. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب.